ده شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. با سلام به شما و شبتون بخیر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. در مجله شبانگاهی امشب نیز مجموعی از خبر و گزارش تقدیمتون میشه درباره ایران و دیگر کشورهای جهان. پیش از هر چیز مثل همیشه از آخرین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم مینا بهارمست. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز. هواپیماهای ائتلاف رهبری آمریکا روز شنبه حملات تازه‌ای را به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در حوالی شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه انجام دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات پس از آن انجام شد که افراد داعش ده‌ها خمپاره به داخل این شهر عمدتاً کردنشین پرتاب کردند. بنابراین گزارش رهبری افراد داعش را در حمله به این شهر یک فرد اهل چچن بر عهده دارد و جنگ شدید با نیروهای کرد در حوالی شهر روز شنبه همچنان ادامه یافت. گزارش حاکی است که داعش می‌کوشد با تصرف شهر کوبانی مناطق زیر کنترل خود در حلب و مقر اصلی آنها در رقعه را به یکدیگر متصل کند. رئیس اجرایی منطقه خودمختار هنگ کنگ به هزاران تن از معترضان تا روز دوشنبه مهلت داد به تجمع و تحصن خود پایان دهند. او در سخنانی تلویزیونی گفت که در غیر آن صورت پلیس تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از بازگشایی ادارات دولتی و مدارس و سرگیری زندگی روزمره اهالی انجام خواهد داد. به رغم این هشدار هزاران تن عصر شنبه در منطقه بازرگانی هنگ کنگ تجمع کردند. اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر در هنگ کنگ باید تایید صلاحیت شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران در آن تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرده و گفته است که این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. بیش از 500 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صبح شنبه تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که این تجمع‌ها در مقابل دفتر امور اداری این شرکت در استان خوزستان صورت می‌گیرد. بنابراین گزارش کارگران معترض از پیشنهاد نهایی کمیته بازبینی طبقه بندی مشاغل کارخانه راضی نیستند. همچنین 70 تن از رانندگان ماشین‌های اجاری این شرکت هم به دلیل پرداخت نشدن حقوق خرداد تا مهر ماه خود به این تجمع پیوستند. بهمن احمدی عموی روزنامه‌نگار با پایان دوران محکومیتش روز شنبه از زندان آزاد شد. به گفته ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار و همسر آقای عموی قرار بود او روز پنجشنبه آزاد شود اما آزادیش با 2 روز تأخیر انجام شده است. بهمن احمدی عموی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. و روز شنبه هزاران تن از فعالان و هواداران محیط زیست در شهرهای مختلف جهان در راهپیمایی‌های حفاظت از فیل‌ها و کرگدن‌ها شرکت کردند. راهپیمایان خواستار وضع قوانین سخت‌تری برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق عاج فیل و شاخه کرگدن بودند. آمارها نشان می‌دهد که جمعیت فیل‌ها و کرگدن‌ها در آفریقا در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و دلیل آن نیز شکار غیرقانونی این حیوانات برای فروش عاج و شاخ آنها به ویژه در چین و ویتنام است.
با سپاس از مینا بهارمست. اینک ببینیم چه گزارش‌هایی در ادامه خواهیم داشت. دانشجویان ناخرسند هنگ کنگی در برابر ضرب العجل دولت برای تخلیه خیابان‌ها و میدان‌ها تا بامداد دوشنبه فرصت دارند.
قطر در اطلاع.
تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به بهانه عید قربان. مبارزه با داعش هم بخشی از این گفتگوی تلفنی بود.
قطر در ائتلاف ضد داعش شرکت کرده و نیروی هواییش در ورود به فضای سوریه مشارکت داره. این از نظر ایران به معنای زیر پا گذاشتن حاکمیت سوریه است.
ابراز رضایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از دریافت چندین هکتار زمین برای انجام مراسم مذهبی اهل سنت. غلامعلی پورعطایی موسیقیدان ایرانی درگذشت، گزارشی داریم در این زمینه. مطالب و گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. هنگ کنگ که حدود 17 سال پیش از بریتانیا به چین تحویل داده شد، نزدیک به یک هفته است که صحنه تظاهرات ناخرسندانی است که از محدودیت‌های تازه چین در ساختار انتخاباتی این منطقه خودمختار ناراضی‌اند، در حالی که معترضان با نادیده گرفتن تهدیدهای مقام‌های اجرایی همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. مدیران اجرایی ضرب العجل پایان این اعتراض‌ها را روز دوشنبه اعلام کردند. نوشین سید حسینی.
بیش از 1000 تن از موافقان و مخالفان تصمیمات تأخیر چین روز شنبه در یکی از محلات پرجمعیت هنگ کنگ در برابر هم سفارایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که اعتراضات خیابانی شامگاه جمعه به بازداشت 19 نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر از جمله 6 مأمور پلیس انجامید، بسیاری از ساکنان این جزیره از شیوه تعامل پلیس با ناآرامی‌های اخیر ناراضی بوده و نیروهای امنیتی را به همکاری با گروه‌های تبهکار و کمک به فرار مهاجمان از صحنه متهم می‌کنند. پلیس هنگ کنگ این اتهامات را رد می کند. بنابر این گزارش، فضای عمدتاً آرام تظاهرات هفته گذشته در هنگ کنگ که معترضان در آن خواهان برخورداری از حق انتخاب رئیس اجرایی جزیره خودشان بودند، شامگاه جمعه با ظاهر شدن حدود 2000 آشوبگر و حضور پلیس ضد شورش به خشونت گرایید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بر پایه تغییرات اعمال شده از سوی چین، نامزدهایی که قصد دارند در انتخابات آینده شرکت کنند، صلاحیتشان باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته 1200 نفره برسد. معترضان می‌گویند تنها نتیجه این تغییرات حضور نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق چین در انتخابات رئیس دولت منطقه هنگ کنگ خواهد بود. در روزهای گذشته 10 هزار هنگ کنگی در اعتراض به اعمال محدودیت چین بر ساختار انتخابات در این منطقه خودمختار دست به تجمع زده و خواستار لغو طرح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و کنارگیری لئونگ چان یینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت شدند. در واکنش، دولت چین این تجمعات را غیرقانونی خوانده و رئیس کنونی دولت هنگ کنگ هم از معترضان خواسته به اعتراضاتشان پایان دهند. این ناآرامی‌ها چین را با یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی در 25 سال گذشته و پس از تظاهرات آزادی‌خواهانه در میدان تیان آنمن پکن روبرو کرده است. هنگ کنگ بیش از 7 میلیون نفر جمعیت دارد و برخی از شهروندانش نگرانند که این اعتراض‌ها روابط این منطقه را با دولت مرکزی چین تیره و تار کند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. حسن روحانی و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در یک تماس تلفنی درباره مسائل منطقه گفتگو کردند. اگرچه بهانه این گفتگو عید قربان بوده، اما بحران منطقه‌ای ناشی از جنایات گروه داعش بخشی از این تماس بوده. مهرداد قاسمفر.
خبرگزاری‌های ایران از تماس تلفنی امیر قطر با رئیس جمهوری ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی روز شنبه به آقای حسن روحانی تلفن زده تا عید قربان را به او تبریک بگوید. در این حال گفته می‌شود که رایزنی درباره آخرین تحولات منطقه و به ویژه بحرانی که از سوی گروه خلافت اسلامی داعش در منطقه ایجاد شده، در این گفتگوی تلفنی مورد بحث طرفین بوده است. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که آقای روحانی خواستار هماهنگی کشورهای منطقه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی شده است. این در حالی است که هم‌اکنون آمریکا و چند کشور قدرتمند غربی در کنار 10 کشور عربی منطقه و از جمله قطر با تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در حال بمباران مواضع این گروه در سوریه اند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مناسبات کشورهای عربی و ایران، میگوید
در درجه اول موضوع برمیگرده به روابط ایران و قطر. میدونید که قطر در ائتلاف ضد داعش شرکت کرده و نیروی هواییش در ورود به فضای سوریه مشارکت داره. این از نظر ایران به معنای زیر پا گذاشتن حاکمیت سوریه است. بنابراین قطر تلاش میکنه که به شکلی روابط خودش رو که در گذشته خیلی خوب با ایران داشته به شکلی به حالت عادی برگردونه و این اقدامش رو به عنوان بدیت با ایران یا با منافع ایران تلقی نکنه. ما یادمونه که وقتی که آقای خامنه‌ای از بیمارستان مرخص شد، امیر قطر هم به ایشون تماس گرفتن، به ایشون تلفن کردن. بنابراین قطر تلاش میکنه که روابط خود رو در منطقه که به شکلی ممکنه به سوی خاصی گرایش پیدا کنه رو با ایران متعادل کنه و این تعادل رو از این طریق حفظ کنه. اهمیت این تماس از این زاویه است.
آقای روحانی بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران به امیر قطر گفته است که هر گونه اقدام نسبت به هر کشوری بدون هماهنگی با دولت آن کشور بی‌ثباتی را در منطقه افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد اشاره آقای روحانی به پرواز هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف علیه داعش در آسمان سوریه برای حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی است. از سوی دیگر برخی اختلاف‌ها بر سر اعتراض‌های حوثی‌ها شیعیان یمنی مورد حمایت ایران علیه حکومت در صنعا نیز ممکن است بخشی از گفتگوی امیر قطر با حسن روحانی باشد. این را حسن هاشمیان میگوید.
این وضعیتی که جدیداً پیش آمده و حوثی‌ها در یمن باقی موندن و الان دارن بیشتر هم مراکز را تصرف میکنن و پیشروی میکنن، این موجب نگرانی خیلی از کشورها در منطقه شده، از جمله قطر، که من احتمال میدم این موضوع هم در صحبت آقای روحانی و امیر قطر مطرح شده.
آنگونه که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش میدهد، امیر قطر در گفتگویش با حسن روحانی تاکید کرده که حوادث فعلی در منطقه ربطی به شیعه یا سنی ندارد و هر دو سو امروز گرفتار تروریسم هستند.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. مرکز برآوردهای استراتژیک و بودجه‌ای در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا تا اواخر سپتامبر 5 روز پیش روزانه 10 میلیون دلار و در مجموع 780 میلیون دلار برای جنگ با گروه داعش در عراق هزینه کرده. میزان بودجه نظامی اختصاص یافته از سوی دیگر کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش رو هم باید به این رقم افزود که هنوز آمار دقیقی از آن منتشر نشده. درباره تناسب بودجه‌ای که تاکنون صرف شده با میزان پیشروی آمریکا علیه داعش، رضا ولی‌زاده با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، گفتگو کرده و نظر او را در این باره جویا شده. حسین آریان:
پیشروی آمریکا تا حدی قابل قبول هست، به طوری که تونسته جلوی پیشروی خلافت اسلامی رو در بعضی جبهه ها بگیره و بعضی از خطوط مواصلاتیش رو که این واحدها و یا نفرات خلافت اسلامی دارن بین عراق و سوریه این رو قطع بکنه. ولی در تحلیل نهایی و برای پیروزی بر خلافت اسلامی بایستی نیروی زمینی وارد کار بشه و در این مورد ارتش عراق نتونست اون کارهای لازم رو انجام بده.
آقای آریان، گفتیم پیشروی آمریکا خوب بوده. اگه بخواید میزان بودجه نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف برای جنگ با گروه خلافت اسلامی رو مقایسه کنیم با میزان سرمایه‌های مالی و نظامی گروه خلافت اسلامی داعش، به چه تحلیلی میرسین؟
ادامه جنگ به خصوص اونجوری که آمریکا داره انجام میده، یعنی یک جنگ کلاسیک، واقعا هزینه میبره، هزینه بسیار زیاد میبره. ولی در این حال باید این رو هم بدونیم که داعشی ها هم به هر حال به منابع مالی قابل توجهی دست پیدا کردند بعد از گرفتن موصل و همینطور کمک هایی را که از بعضی کشورهای عربی کماکان سرازیر میشه به اینها. ولی به هر حال اینجا مسئله مقایسه هزینه های مالی به باور من نمیتونه اونچنان قابل قبول باشه، برای اینکه آمریکا با توجه به سلاح ها، تجهیزات و به طور کلی نیروها، ناوهای هواپیمابر و تمام یکانهایی رو که در منطقه داره ازش استفاده میکنه به هر حال بسیار پرهزینه است. ولی این رو قبول دارم که با هزینه های مالی رو که داعش یا خلافت اسلامی داره میکنه این قابل مقایسه نیست.
آقای آریان جانالن نماینده باراک اوباما در نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی گفته بازپسگیری موسل ممکنه یه سال طول بکشه و قبل از این هم پنتاگون اعلام کرده بود شکست نیروهای خلافت اسلامی ممکنه سالها طول بکشه. خب همونطوری که اعداد و ارقام هم نشون میدن این جنگ پرهزینه‌ایه. چطور آمریکا و نیروهای ائتلاف میتونن سالها چنین بودجه رو صرف کنن و چرا انقدر طولانی؟
باز برمیگردیم به اون نقش اصلی رو که نیروهای زمینی دارن. یک مثال خیلی ساده، هر بار که آمریکا یک موضع خلافت اسلامی رو بمباران میکنه، برای اینکه این بمباران واقعا نتیجه مهمی در بر داشته باشه، لازمه که یکانهای زمینی پیشروی رو انجام بدن و این مسئولیت به عهده ارتش عراق و پیشمرگه‌ها گذاشته شده و ارتش عراق در این مورد بسیار ضعیفه، ضعف‌های کاملا آشکاری داره و مشاوران آمریکایی سعی میکنن که با آموزش یکانهای عراقی و به طور کلی کمک، راهنمایی و مشاوره اینا بتونن که کارایی اینها رو بالا ببرن و این یکی از ضعف‌های کلی است که وقت میبره و زمان میبره. به همین جهته که امیدی برای آزادسازی موسل در کوتاه مدت، مثلا در یکی دو یا سه ماه آینده، وجود نداره.
در مجموع فکر میکنین آقای آریان صرف چنین هزینه در طولانی مدت این اعداد و ارقام چقدر میسره، چه برای خود آمریکا و نیروهای ائتلاف، چقدر اونها حاضرن ادامه بدن چنین روندی رو؟
آمریکا بودجه برای مبارزه با خلافت اسلامی رو نداره، همینطور اخیراً کاخ سفید تقاضای 500 میلیون دلار بودجه برای آموزش گروه‌های مخالف اسد را کرده. همه اینا برمیگرده به سیاست داخلی، به اینکه تصویب بکنند نکنند و یا اینکه این هزینه‌ها و بودجه‌هایی رو که کاخ سفید داره طلب می‌کنه کم بکنند که ممکنه که در کارایی و نتیجه نهایی تأثیر بذاره و همینطور در کشورهای دیگه. ولی در بیشتر کشورها مدت تعیین کردن و یعنی راه رو باز گذاشتن برای بازبینی. برای نمونه مثلا در مورد ترکیه که تازه وارد عمل شده، این مدت رو یک سال تعیین کرده پارلمان، یعنی بعد از یک سال دوباره مسائل رو ارزیابی میکنند و یکی از نکته‌هایی که در موردش بررسی خواهد کرد مسائل بودجه خواهد بود.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی به پرسش‌های رضا ولی‌زاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 10:17 در ایران هست. امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید خبر داد که پس از 12 سال پیگیری، حاکمیت جمهوری اسلامی به آنها چندین هکتار زمین داده تا بتونن مراسم مذهبی خودشون رو برگزار کنند. وحید پوراستاد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه اختصاص یک زمین برای برگزاری نمازهای اعیاد اهل سنت پس از 12 سال پیگیری را هدیه نظام اسلامی به مردم توصیف و از مسئولان استانی و مدیریت کشور تشکر کرد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در خطبه‌های نماز جمعه 11 مهر ماه در شهر زاهدان گفته زمین وسیعی به عیدگاه اختصاص داده شد تا مردم زاهدان و حومه بتوانند به راحتی در آن نماز بخوانند و مانند سالهای گذشته در کوچه و خیابان سرگردان نشوند. در روزهای گذشته رسانه‌های محلی از اختصاص زمینی به مساحت حدود 32 هکتار در غرب زاهدان برای عیدگاه اهل سنت خبر دادند. ناصر بلدعی فعال سیاسی در امور بلوچستان که همکنون ساکن سوئد است در همین زمینه میگوید
مسئله اساسی در این مدت این بوده که جمعیت زاهدان با توجه به رشدی که داشته، جمعیت اهل سنت هم خوب در اونجا بیشتر شده و زمینایی که در اختیار اهل سنت برای عید به خصوص بوده که جمعیت بزرگی برای این روز جمع میشن خیلی کم بوده، یعنی مردم نتونستن اونجا جمع بشن برای نماز عید کاملا. قبلا خب مولوی این صحبت میکردن به این دلیل بود که میگفتن ما تا هنوز داریم در شهر زاهدان، حالا مثلا در تهران مسجد نمیگذارن ولی در شهر زاهدان هم نمیگذارن ما نماز عید منو دست جمعی انجام بدیم. ملایی برای نماز عید خب در زاهدان با توجه به اینکه شهر بزرگی است هستن، ولی جایی که مثلا بتونن یه مجموعه که اونایی که میخوان پشت سر مولوی عبدالحمید نماز بخونن، اون منطقه خیلی کوچک بوده و به اندازه‌ای نبوده که کسایی که میخواستن شرکت بکنن بیان اونجا.
مولوی عبدالحمید همچنین مرداد ماه سال 1392 از اختصاص زمینی برای عیدگاه در فاصله دور از شهر ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود اختصاص این زمین مورد قبول اهل سنت قرار نگرفته است. به گفته مولوی عبدالحمید اهل سنت از انجام مراسم مذهبی گروهی خود در شهرهای شیعه نشین و از جمله در تهران محروم هستند. در سالهای گذشته پس از عیدهای قربان و فطر گزارش‌های درباره ممانعت از برگزاری مراسم نماز دست جمعی اهل سنت در تهران منتشر شده که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نسبت به آن اعتراض داشته.
گاهی شنیده میشه از شهرستان ها و مخصوصا از تهران به گوش میرسه که پلیس تهران را افتاده توی شهر را به برادران اهل سنت اموزه میگیره که نماز عید نخونید، برفا نکنید ائمه مساجد.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی نسبت به محقق شدن وعده های آقای روحانی درباره اقلیت های دینی و بهبود وضعیت اهل سنت در ایران ابراز امیدواری کردند. هرچند بعضی از فعالان سیاسی بلوچستان نسبت به وعده های دولت در زمینه رفع مسائل اقتصادی و امنیتی استان بلوچستان به دیده تردید می نگرند. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توانست بیش از 73% آراء سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص دهد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. در واکنش به خبرها و مسائل مختلف مربوط به ایران و جهان، شماری از شما شنوندگان گرامی هم مشارکت کردید با ما و نظرات خودتون رو بیان کردید که به اتفاق می‌شنویم.
راستش من زنگ زدم یه مطلبی رو عنوان بکنم در رابطه با زندانی کردن زندانیانی که دگراندیش هستن و اصلا هیچ رابطه با مسائل سیاسی و مملکتی ندارن و اینها رو زندانی کردن و بدون اینکه دلیل مسجلی داشته باشن اینا رو میکشن. من میخواستم راجع به این مطلب هم شما صحبت بکنید. ممنونم. خدافظ.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه اختصاص یک زمین برای برگزاری نمازهای اعیاد اهل سنت پس
با عرض پوزش از اشتباهی که رخ داد درباره بازپخش گزارشی که پیشاپیش شنیدید، در صدد رفع این مشکل برمیایم که بتونیم صدای شنونده ها رو بشنویم. منتها پیش از آن بپردازیم به یک گزارش دیگر. همچنان که در خبرها شنیدید، غلام علی پور عطایی نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان روز شنبه در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هنرمند از مدت‌ها پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. غلام علی پور عطایی از پیش کسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی نوایی از آثار برجسته اوست که به جای مانده. مروری کوتاه بر زندگی غلام علی پور عطایی داشته باشیم در گزارشی از شهرام میریان.
خراسان را بهشت عدن کردن، ولی کن آن پری رخ پور را ماند.
غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند.
استاد غلامعلی پور عطایی زاده تربت جام است و از جوانی ضمن اشتغال به معلمی در آموزش و پرورش به نوازندگی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرد. او در میان انواع و اقسام سازهای خراسانی دوتار را برگزید و بعدها که به مقام استادی این ساز رسید می گفت دوتار ساز دل است. این ساز به ظاهر ساده و بی پیرایه به گفته این استاد یک جور فریاد است و یا بیشتر بیانگر جوشش و اسیان روح است. یکی از آثار ماندنی این استاد ترانه نوایی نوایی است که شعر آن از طبیب اصفهانی شاعر معروف دوره قاجاری است. حال از اسکندر آبادی هنرمند موسیقی در آلمان و آشنا به موسیقی نواحی ایران بشنویم که از خصوصیات هنری غلامعلی پور عطایی چه میگوید.
ویژگی ویژگی کار استاد پور عطایی در همین شناسوندن ساز دوتار که پیشترها فقط در خراسان معروف بود و جای دیگه کمتر میشناختن، ایشون از اولین کسانی است که این ساز رو شناسوند و همین قطعه نوایی استاد پور عطایی بود که نه فقط به عموم بلکه به خواص هم شناسوند. وقتی که آقای پور عطایی این شعر رو در جمع های خواص میخوند، خب همین باعث شد که اولین بار اکبر گلفایگانی این شعر زیبای طبیب اصفهانی رو که از شاعران دوره قاجار هست، این رو در یکی از برنامه های گلهای رنگارنگ اجرا کرد. به خصوص اون بیت آخری که ایشون خون که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این پور عطایی بود که این شعر زیبا رو انگار که از زیر خاک درآورد و با اون قطعه زیبای نوایی موسیقی خراسان شناسوند و بعدها خوانندگان بسیاری خوندن، خانم سیما بینا خوند، گروهی اجرا شد و بعد انقلاب میدونیم که یه چیزی حدود 15-16 تا تعبیر از این اجرای این ترانه ما داریم. البته که میدونین منظورم همین ترانه نوایی نوایی است.
نوایی 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 نمیشه آخه میانه من و گل جدایی نمیشه، میانه من و گل آخه جدایی نمیشه.
استاد غلامعلی پور عطایی ضمن برجا گذاشتن آهنگ‌ها و نغمه‌های بومی و محلی خراسان، یک مجموعه دو جلدی هم با عنوان فرهنگ موسیقایی خراسان تألیف کرده. در این کتاب از معرفی نوازندگان و خوانندگان خراسانی گرفته تا بازشناسی ریشه نغمه‌ها، مقام‌ها، سبک‌ها و لحن‌ها آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب متاسفانه پیام شنونده‌ای رو که نتونستیم پخش کنیم دچار اشکال شد، نتونستیم حالا به گزارش دیگری بپردازیم. روز شنبه وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رأی این دادگاه علیه موکلش به طور رسمی اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی که به اختلاس و راندخاری متهم شده و به زندان و جزای نقدی محکوم شده، این اتهامات رو رد کرده. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده است که صبح روز شنبه 12 مهر ماه با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرده است. حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روز دوشنبه 24 شهریور از سوی همین شعبه دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود. اما پیش از این تاریخ غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 10 شهریور خبر داده بود که حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران صادر شده و حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود. بر اساس گزارش ها محمد رضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و راندخاری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است. دادستانی تهران روز 14 دی ماه سال گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد شده است. جلسه اول محاکمه محمد رضا رحیمی روز 3 خرداد سال جاری و جلسه دوم دادگاه وی هم روز 17 خرداد ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شده بود. معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 7 مهر ماه با رد اتهامات خود گفته بود یک سری اسناد در این زمینه دارد که باید ارائه دهد. وی روز دوشنبه 17 شهریور ماه نیز در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ضمن رد اتهامات خود تأکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس 8 را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. در همین زمینه جابر عبدالی از متهمان پرونده بیمه ایران در خرداد ماه سال 91 در دادگاه گفته بود که دست چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس با آقای رحیمی داده است.
خب پس از گزارش جمشید زند پیام شنونده ای رو که نتونستیم بشنویم به اتفاق بشنویم.
واقعا عجب حکومت عدل الهی است این نظام جمهوری اسلامی که تمامی سردمداران پولشو و چپاولگر امروز و پیشین و پسین با افتخار به رأی دادگاه‌های ساختگی و پوچ اعتراض می‌کنند و آزادانه به کارشون مشغولند. اون وقت یه دستفروش که با بچهش تو سرما و کثافت خیابون دنبال یه لقمه نون سفره پهن کرده روی آسفالت داغ به ضرب چماق همین عوامل کشته میشه و آب از آب تکون نمیخوره. اینه بهش میگن حکومت ولایت فقیه. آفرین.
خب به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا.